جای من چرا میبری؟ قطر عشقی زسوز عشقی خوشا زندگانی همیشه خدایا محبت دلها به دلها بماند بسان دل ما چو لیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود چو لیلی و مجنون فسان شود حکایت ما جاودان شود. اکنون ز عشقم گریزانی غمم راز چشمم نمیخوانی تو اکنون ز عشقم گریزانی غمم راز چشمم نمیخوانی تو از عاشقی چه میدانی پس از تو نمونم برای خدا مرگ دلم را ببین و برو پس از تو نمونم برای خدا تو مرگ دلم را ببین و برو چو طوفان سختی ز شاخه من گل هستیم را بچین و برو که هستم من و تک درختی که در پای طوفان نشسته شاته های وجودش ز خشم طبیعت شکسته
پنج و چهار دقیقه و ده ثانیه است از بیدار باش تهران بامداد پنجشنبه ها همراه شما هستیم و دعوت میکنم که در این لحظه شنونده گوشه هایی از برنامه تهران ورزشی باشید.
ورزش در تهران تعطیل نیست. تهران ورزشی رادیو تهران هفت روز هفته با شماست. شنبه تا چهارشنبه از 10 صبح تا 10:30 دقیقه. همشنبه و جمعه از 22:30 تا 24:00. تهران ورزشی.
سلام خانم شهسواری، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشید.
سلامت باشید. بزرگوارید، من الان یه خبر خوندم برای شنونده هامون که احتمال حضور تیم ملی هندبال بانوان در مسابقات قهرمانی آسیا قوت گرفته. صحت داره؟
بله، من دو روز پیش با آقای پاکدل که صحبت کردم در خصوص آخرین وضعیت تیم هندبال دختران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، موضوعی که مطرح کردن این بود که احتمال حضور دخترانمون توی مسابقات بیشتر از گذشته هستش و در واقع حالا مذاکراتی داشتن هم با اسپانسر برای اینکه ورود بکنه برای تامین هزینه اعزام دخترانمون و همین که ظاهرا یکی از باشگاه‌های لیگ برتری هم قراره در کنار فدراسیون قرار بگیره و در واقع تیم ملی هندبال دخترانمون اعزام بشه به مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی که امیدوارم این اتفاق بیفته. فکر می‌کنم تا امروز یا فردا به صورت قطعی فدراسیون اعلام بکنه که دخترانمون اعزام خواهند شد یا نه، ولی ما در حال حاضر شانس اعزامشون رو بیشتر از من افضلشون می‌دونیم.
خیلی عمالی. خبرهای دیگه هم برامون داریم بگین؟
بله، اگه اجازه میدین در مورد هندبال بانوان یه سری اطلاعات دیگه خدمتتون عرض بکنم.
حتما.
که خب حالا ببینید شرایط بانوانمون اگر به این مسابقات اعزام بشن چطوری هستش. ما توی مسابقات قهرمانی آسیا که قرار سوم تا 13 آذر ماه در کره جنوبی برگزار بشه، در گروه A مسابقات توی قرعه کشی قرار گرفتیم در کنار کره، ازبکستان، هند و استرالیا. ما دوره قبل در مسابقات قهرمانی آسیا موفق شدیم با کسب جایگاه چهارم جواز حضور در مسابقات جهانی هندبال رو در هندبال بانوان برای اولین بار کسب بکنیم، که بعد از اون به صورت سلسله وار این اتفاق در رده های سنی بانوانمون هم در هندبال افتاد. هم نوجوانانمون جهانی شدن و هم جوانانمون، که اتفاق خیلی خوبی بود. انتظار می‌رفت که این روند ادامه داشته باشه و حالا در سال جدید که دوباره مسابقات قهرمانی آسیا و در واقع توزیع سهمیه مسابقات جهانی برگزار میشه، حضور دخترانمون ادامه داشته باشه، که بعد از اینکه اعلام شد ممکنه که در رده بزرگسالان این اعزام انجام نشه، خب یه مقدار همه نگران شدن، گفتن که نکنه که در واقع این روندی رو در پیش بگیریم که دلخوش باشیم فقط به حضورمون در مسابقات جهانی برای یک بار. ولی خب حالا ظاهرا این پیگیری ها داره انجام میشه. ما نسبت به دوره قبل کار سختری رو برای تکرار جایگاه چهارممون در آسیا داریم، از این بابت که خب تب و تاب کرونا کمتر شده، شروع این ویروس در جهان کمتر شده و خب حالا با واکسیناسیونی که انجام شده در دنیا شدت ویروس کرونا مثل گذشته نیست و تیم ها با قدرت بیشتری شرکت میکنن در مسابقات و کره جنوبی که خودش میزبان مسابقات هم هست از قدرت های اول این رشته در جهان هستش و حتی در بخش بانوان هم عنوان قهرمانی رو در جهان کسب کرد و ما با تیم کره جنوبی در مسابقات همگروه هستیم. اما از طرف فدراسیون جهانی به جهت توسعه هندبال بانوان دوره قبل هم این کار کرد، تعداد تیم‌های حاضر در مسابقات جهانی رو به 32 تیم در واقع افزایش داد و شانس بیشتری رو برای سایر تیم‌ها قائل شد که بتونن حضور در مسابقات جهانی رو تجربه بکنن. برای این دوره هم 6 سهمیه برای آسیا در نظر گرفته، که خب با افزایش سهمیه‌های قاره آسیا ما این شانس رو داریم که بتونیم جهانی بشیم و برای دومین بار هم این تجربه رو داشته باشیم. تا حالا امیدواریم این اتفاق بیفته. چیزی هم که فدراسیون هندبال مد نظر داره این که از جوانان و نوجوانانی که در تیم‌های رده ما حضور داشتن و در مسابقات جهانی هم شرکت کردن و تجربه خوبی کسب کردن، از اونها استفاده بکنه و احتمالاً 60% از تیم هندبال بزرگسالان ما در مسابقات قهرمانی آسیا رو جوانان و نوجوانان تشکیل میدن. یه موضوعی که وجود داره در مورد هندبال بانوان این که اگر قرار باشه دخترانمون اعزام بشن، در واقع تکلیف کادر فنی این تیم مشخص نیست. این مشکلی بود که ما قبل از بازی‌های کشورهای اسلامی هم داشتیم، به یک بار قرار شد این تیم اعزام بشه، فرصت تمرین نداشتن. الان هم شرایط تقریبا همونطوره، ما فرصت زیادی نداریم تا مسابقات قهرمانی آسیا. اول از همه باید زودتر تکلیف این بچه ها مشخص بشه که اعزام میشن یا نه، و اگر قراره اعزام شن خیلی سریع تمریناتشون رو شروع بکنن، چون آغاز لیگ برتر هندبال بانوانمون هم موکول شده بود به بعد از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا. البته سپاهان نماینده هندبال بانوان در جام باشگاه‌های آسیا هست و خب یه سری از بچه‌های ملی پوشمون که در این تیم حاضر میشن میتونن برن در واقع در مسابقات باشگاه‌های آسیا یه تمرین داشته باشن، یه ما رو بگیم بازی تدارکاتی داشته باشن و آماده باشن. اما در مجموع زمانی ما به نتیجه میرسیم که تمام بازیکنانمون در قالب تیم ملی کنار هم دیگه قرار گرفته باشن و تمرین انجام بدن. فدراسیون همکاریش رو در بحث تیم ملی بزرگسالان با خانم پوچدیا سرمربی اسپانیا این تیم تقریبا قطع کرده و احتمال حضور ایشون در رأس تیم ملی خیلی کمه. آقای زهرابیان هم که به عنوان مدیر تیم‌های ملی بودن در حال حال حاضر با تیم شاملی کازرون در هندبال آقایون قرار داد بستن و خب درگیر اون تیم هستن و ببینیم مست. که چه تصمیمی در مورد کادر فنی گرفته میشه. من خیلی صحبت کردم افکاری میکنم.
نه اطلاعات خوبی رو به ما دادیم، برای ما و شنوندمون جالب بود. خبرهای دیگه هم اگر هست برای ما میگین. تیرانداز در حوزه تیراندازی اگر خبری هست.
بله ما تیراندازان کشورمون دارن خودشون رو آماده میکنن برای حضور در مسابقات جهانی مصر که این خبر رو هم اعلام بکنم که اولین مرحله توزیع سهمیه المپیک در مسابقات جهانی هم در همین مسابقات مصر انجام میشه و 4 تیرانداز اول در هر ماده در واقع اولین ورزشکاران المپیک پاریس خواهند بود. ما هم در این مسابقات حضور خواهیم داشت و در واقع ترکیب دخترانمون هم برای مسابقات اعلام شده. ما در بخش تفنگ بانوان الهه احمدی رو خواهیم داشت که در مسابقات شرکت میکنه، نجمه خدمتی، فاطمه کرمزاده و فاطمه امینی، و در بخش تپانچه هم گلوش صفت اللهی، هانی رستمیان و مینا قربانی حضور خواهند داشت. اتفاق خوبی که افتاده این که ما در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در مصر هم نماینده خواهیم داشت و در کنار بزرگسالانمون جوانانمون هم اعزام میشن که اتفاقا تعداد دختران حاضر در این مسابقات هم بیشتر از پسران هست. ما آرمینا صادقیانی رو داریم که در تجربه حضور در رده بزرگسالان رو داره با وجود اینکه در رده جوانان بازی میکنه، فاطمه کبیری رو داریم و سمین غلامی و ساینا تیموری که در بخش تفنگ در مسابقات مصر شرکت میکنن. بچه های ما قبل از حضور در مسابقات مصر تمرینات خوبی رو داشتن، مدت ها هست در اردو هستن و در واقع رکورد هاشون داره توسط کادر فنی بررسی میشه و شرایط خوبی رو داره. قبل از اون هم ما مسابقات آزاد کشوری رو داشتیم تا بچه های تیراندازمون در کوران مسابقات قرار بگیرن و یک رقابت داخلی داشته باشن و بتونن در واقع یه آنالیزی داشته باشن نسبت به عمل کرده خودشون که توی مسابقات تپانچه بانوانمون که پنجشنبه گذشته برگزار شد زینب توماری تونست در جایگاه اول قرار بگیره، هانی رستمیان دوم شد و ثانی هم یاسی هم سوم شد. ما این هفته هم در بخش تفنگ مسابقات جایزه بزرگمون رو برگزار میکنیم که اون هم در این بخش برای بانوان فرصت خوبی خواهد بود. در رشته تیراندازی تغییراتی بعد از المپیک در نحوه برگزاری مسابقات انجام شد. قبلا به این صورت بود که 8 نفری که راهی فینال میشن بعد از 3 مرحله 5 تیری در واقع جایگاهش مشخص میشد و در هر مرحله که 5 تیر میزدن به ترتیب نفر 7 و 8 بعد نفر 5 و 6 مشخص میشدن تا در نهایت نفرات اول و دوم مشخص میشدن. الان با تغییراتی که قوانین داشته که در المپیک پاریس هم همین قوانین اعمال خواهد شد، 2 نفر نهایی به صورت رو در رو تیر خواهند زد. هم در واقع برگزاری فینال تورانی تر شده و هم این رو در رو تیر زدن استرس خیلی بیشتری رو به تیراندازان وارد میکنه. درخواستی که سرمربیان و کادر فنی تیم‌های تفنگ و تپانچه داشتن این بود که مسابقات لیگ و مسابقات آزاد با همین قوانین برگزار بشه تا بچه‌ها تجربه برگزاری مسابقات با این قانون جدید رو هم داشته باشن. که بله این فرصت هم ایجاد شد در مسابقات آزاد و بچه‌ها تونستن تجربه بکنن قوانین جدید مسابقات جهانی رو.
ممنونم خانم شهسواری، اطلاعات خیلی خوبی رو به ما دادین. به امید موفقیت زنان ورزشکارمون در همه عرصه ها.
اینجا ورزشگاه نیست، اینجا باشگاه نیست، ورود حاشیه ممنوع. اینجا یه پاتوق فوتبالیه برای عاشقان فوتبال و اونایی که با فوتبال سر جنگ دارن. آخرین دقایق هفته تو آخرین روز هفته، جمعه ها ساعت 22:30 تا 24. با شنیدن این آنونس شما هم به پاتوق فوتبالی رادیو تهران دعوت شدید. تهران ورزشی.
بله تهران ورزشی. و یه خبر خیلی خوب، خانم مهسا جاور در فینال دی روینگ قهرمانی جهان اول شد. ملی پوش قایقرانی ایران در فینال دی روینگ یک نفره سنگین وزن زنان قهرمانی جهان اول شده. در آخرین روز از مسابقات قایقرانی روینگ قهرمانی جهان در چک، مهسا جابر در فینال دی به رقابت پرداخته. جابر در فینال دی روینگ یک نفره سنگین وزن زنان زمان 8:01.58 رو ثبت کرده و در جایگاه نخست قرار گرفته. 4 نفر در فینال دی رقابت داشتن که نماینده مصر مسابقه رو تمام نکرد. قایق‌های ایران، اتریش و قزاقستان به ترتیب اول تا سوم شدن. اما بشنوید از اسامی دختران وزنه‌بردار اعزامی به قهرمانی آسیا. پس از انجام رکوردگیری دختران وزنه‌برداری در برای مسابقات قهرمانی آسیای بحرین، افراد مشخص و اعزامیشون رو اعلام کردن. اسامی وزنه‌بردار اعزامی به این شرح: خانم بوبک بسامی در وزن 59 کیلوگرم، خانم فاطمه کشاورز در وزن 64 کیلوگرم، فروغ یونسی و الهه زراقی در وزن 71 کیلوگرم، ابریشم ارجمند خواه در وزن 76 کیلوگرم، الهام حسینی در وزن 81 کیلوگرم و فاطمه یوسفی در وزن به اضافه 87 کیلوگرم. اما بریم به بخش برمدار جان با محمد آقا محمدی. آقا محمدی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک شنوندگان عزیز و همیشه همراه تهران ورزشی امروز و همینطور خدمت شما همکار عزیز خانم گلک و دوستان همکارانم هم در بخش تهیه تهران ورزشی در خدمتون هستم. عذرخواهی هم میکنم بابت گرفتگی صدا. تو این روزا مراقب سلامتیتون باشید. ظاهرا ویروس جدیدی دوباره
وارد شد
و ما رو گریبان گیر خودش کرد.
انشاءالله که حالتون بهتر باشه، بهترم بشه. از جام جهانی همیشه شما در بخش برمدار جام گفتین، از تیم ملی فوتبالمون گفتین و بازی روز گذشته تیم ملی کشورمون مقابل سنگال بکنم بتونه مقدمه خوبی باشه.
بله، قبل از اینکه بریم سراغ اخبار جام جهانی،
بله،
دیروز بازی‌های ملی برگزار شد. آخرین روز برگزاری بازی‌های ملی بود. یه سری بازی‌های دوستانه برگزار شد. قاره اروپا هم پرونده مرحله گروهی رقابت لیگ ملت‌های این قاره بسته شد. خیلی سری نگاهی داشته باشیم به مهمترین بازیهایی که دیشب برگزار شد. در صدر اونا بازی ایران و سنگال در کشور اتریش برگزار شد و بازی 1-1 مساوی خاطره پیدا کرد. عملکرد خوبی میشه گفت شاگردان کیروش داشتن تو این دو بازی. ما اورگوئه رو 1-1 بردیم و با سنگال 1-1 مساوی کردیم و بازی دوستانمون پروندهش بسته شد. حالا گفته میشه شاید یک بازی دیگه قبل از شروع جام جهانی ترتیب داده بشه با یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس. باید ببینیم به چه ترتیب خواهد بود. اما همین دو بازی برای کارلوس کیروش سنگ محکی خواهد بود برای اینکه بازیکنان مد نظرش رو برای حضور تو جام جهانی انتخاب بکنه و توی روزهای آینده باید منتظر اخبار نهایی شدن لیست تیم ملی باشیم. نفراتی که حالا توی این بازی ها به کار گرفته شدن و میشه گفت عملکرد قابل قبولی داشت تیم ملی فوتبال کشورمون در مقابل دو تیمی که جزء 32 تیم حاضر در جام جهانی هستن. اما به جز بازی ما با سنگال، قطر با شیلی 2-2 مساوی کرد. همگروهیمون امریکا در مقابل یه تیم آسیایی دیگه عربستان این بار 0-0 مساوی کرد، در شرایطی که در مقابل ژاپن 2-0 باخته بودن اونا تو بازی قبلی شد. این بار هم نتونستن نماینده قاره آسیا عربستان رو شکست دادن. برزیل 5-1 موفق شد تونس رو شکست بده. پاراگوئه و مراکش 0-0 مساوی کردن و اوروگوئه 2-0 موفق شد کانادا رو شکست بده. تو رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا هم سریع بگم که تکلیفش مشخص شد. اسپانیا توی بازی حساس مقابل پرتغال برای تعیین سرگروهی موفق شد 1-1 این تیم رو شکست بده و به عنوان تیم سرگروه به مرحله بعد راه پیدا کنه. بازی دیگه هم برگزار شد، سوئیس موفق شد 2-1 چک رو شکست بده تو سطح ای رقابت ها و تعدادی بازی هم در سطح بی مسابقات برگزار شد که تکلیف اونا هم مشخص بشه. اما سری بزنیم به اخبار جام جهانی توی مدت زمانی که به پایان برنامه باقی مونده، سعی می‌کنم خیلی سریع اشاره‌ای داشته باشم به چند تا از مهمترین خبرهایی که تو روزهای اخیر مطرح شده. یکی از این اخبار این هستش که کشور میزبان تو اقدامی جالب فراخوانی داده که طبق اون یک تماشاگر خوششانس میتونه هر 64 بازی جام جهانی رو تو استادیوم ها از نزدیک ببینه. حالا سوال این هستش که بازی مرحله سوم گروهی که همزمانه به چه ترتیب این امکان برای این تماشاگر هستش که بتونه هر کدوم از بازی که علاقه من بود رو بره و از نزدیک تماشا کنه. خانم فاطمه نعیمی رئیس دپارتمان ارتباطات کمیته محلی برگزاری مسابقات در این خصوص اعلام کرده که این تماشاگر برای اولین بار تو تاریخ جام جهانی میتونه از این شانس بهره مند بشه و هم مسابقات جام جهانی رو از نزدیک ببینه و در کنارش بلیط رفت و برگشت به قطر، اقامت کامل، تغذیه در روز مسابقات و وسیله ایاب و ذهاب به استادیوم ها رو دریافت کنه. اما برای برنده شدن تو این فراخوان افراد باید فعالیتشون رو تو شبکه‌های اجتماعی به نمایش بذارن. علاقه‌مندان به شرکت تو این چالش باید به همراه فرم ثبت نام ویدیویی 20 تا 60 ثانیه‌ای که اونا رو معرفی می‌کنن رو به کمیته برگزاری جام جهانی ارسال کنن. یه سری شرایط رو در نظر گرفتن برای شرکت کننده، اینکه حداقل 21 سال سن داشته باشن، دارای آمادگی جسمانی مناسب باشن، مهارت‌های فعالیت تو شبکه‌های اجتماعی رو داشته باشن، مهارت‌های تصویربرداری و مکالمه به زبان انگلیسی رو داشته باشن و از تاریخ 18 نوامبر تا 19 دسامبر تو کشور قطر حضور داشته باشن. مهلت ثبت نام توی این فراخوان هم تا روز جمعه 8 مهر ماه هست که باید مراجعه بکنن به سایت qatar2022.qa و اونجا ثبت نامشون رو تکمیل کنن. اما بنابر اعلام فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و به نقل از نشریه معتبر تایمز، تو جام جهانی قطر بازیکن‌ها میتونن از طریق یه نرم افزار به داده‌های عملکرد فردیشون دسترسی داشته باشن. این نرم افزار با همکاری اتحادیه بازیکن‌ها ساخته شده و اطلاعاتی مثل عملکرد فیزیکی و داده‌های خاص و آماری کاملی رو بلافاصله بعد از بازی‌ها در دسترس بازیکن‌ها قرار میده. این داده‌ها با فیلم‌های مسابقه هماهنگ میشن تا بازیکن‌ها بتونن لحظات کلیدی عملکردشون رو با جزئیاتش از زوایای مختلف دوربین‌ها ببینن. مورد بعدی و نکته بعدی در خصوص جام جهانی این که از دیروز آخرین مرحله بلیط فروشی مسابقات جام جهانی هم از سوی فیفا شروع شد تا و تا زمانی که آخرین بلیط به فروش برسه ادامه خواهد داشت. البته این که پورتال بلیط فروشی مسابقات جام جهانی تا 27 آذر که روز پایانی مسابقات و بازی فینال برگزار میشه باز خواهد بود تا اگه احیانا بلیطی موجود باشه و یا کسی بخواد بلیطش رو دوباره به عرضه بذاره، منصرف شده از حضور توی مسابقات، بلیطش رو بفروشه و یا خریداری بکنه، این امکان از طریق این سایت وجود داره که بتونن این کار رو انجام بدن. نمیدونم فرصت دارم خبر دیگه
یه خبر دیگه اگر کوتاه برامون بگیم.
بله حتما. به بهانه نزدیک شدن به زمان شروع مسابقات جام جهانی، یکی از رسانه‌های خارجی گزارشی از هزینه‌هایی که میزبانان قبلی جام جهانی انجام دادن تهیه کرده و بر اساس اون گفته که تو جام جهانی 1994 امریکا کشور میزبان نیم میلیارد دلار هزینه کرد. تو جام جهانی 1998 این میزان هزینه از سوی کشور فرانسه به 2.3 میلیارد دلار رسیدش. تو جام جهانی 2002 کره و ژاپن 7 میلیارد دلار بود. 2006 آلمان حدود 4 میلیارد دلار. جام جهانی 2010 افریقای جنوبی حدود 3 میلیارد دلار و جام جهانی 2014.
بله میگم دیگه میخواین عقب تر نریم چون وقت
دیگه تموم شد. 2014 برزیل 15 میلیارد دلار و جام جهانی 2018 هم حدود 11 میلیارد دلار. جام جهانی قطر هم بیشترین هزینه از توی کشور میزبان انجام شده با حدود 22 میلیارد دلار که از این نظر رکورد هزینه از توی کشور میزبان در جام جهانی شکسته شده.
خیلی عالی، دستشون درد نکنه. ممنون که همراه ما بودین و آخرین خبرهای جام جهانی رو برای ما گفتین.
روزتون بخیر،
سلامت باشین، خدا نگهدار. از همراهی شما ممنونیم، همچنان از پخش رادیو تهران ما همراه شما هستیم. بله، این موسیقی شنیدنی رو که حتما شنیدید و لذت بردید، اما همچنان همراه ما باشین، کلی موسیقی آماده کردیم که شما بشنوید و لذت ببرید.
یلدای منی، خواب و رویای منی، شب زیبای منی، امروز و فردای منی، تو حس خزل تو سرم میکوبه، وقتی که پیش منی فال گرفتن خوبه، کنار شبم ترانه خونه، همه چی گرفت رنگ قصه های عاشقونه، توی آسمون تو آنیش پر و بالم با تو کافیه، این که بی بهونه خوشحالم، چرا تا ته این رویا پا به پای من بمون، تا که چشمات پیشمه، تا نفس تو سینمه، تو هوای من بمون، کنارت شبم ترانه خونه، همه چی گرفته رنگ قصه های عاشقونه، آسمون تو آمیشه پر و بالم با تو کافیه، این که بی بهونه خوشحالم، تو همون ماهی که نمیتونم واسه یه لحظه ازش چشممو بردارم، واسه یه عشقی که بهم دادی تا ته عمر به قلب تو بده،
گوشایی از برنامه تهران ورزشی رو شنیدید، برنامه‌ای که شنبه تا سه شنبه در خصوص ورزش آقایان هست و چهارشنبه هم مخصوص ورزش بانوان که سگا خانم غزالی کفاش طلب این برنامه رو اجرا میکنن. 5:29:45 است. صبح بخیر بنده و همکارانم رو پذیرا باشید، امیدوارم که پنج شنبه بسیار خوبی رو سپری کنید.
خدا میدونه که حتی یه لحظه نت محاله که بیافته از زبونم، قدم تو راه رویاهاش میذاره. کسی که عاشقه شک تو دلش نیست، اگه صد تا ترک هم داشته باشه یا این ذره ای لک تو دلش نیست. کجا میشه برم وقتی میبینم یه عمره که دلم پیش تو گیره؟ منو از کنج تنهایی رها کن، پرنده تو قفس باشه